بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 479، صفحه 11. و هذا المذهب فی ابطال الاتفاق اصلا ليس بشيء. بحث این داشتیم که امور اتفاقیه هم دارای سببند و چنین نیست که خالی از سبب باشند. اقوال مخالفین رو نقد کردیم و رسیدیم به قول گروهی که همین اعتقاد رو داشتند، ولی بیانشون مورد پسند ما نیست. اونها مدعی شدند که اصلا بخت و اتفاق دخالت در اشیا ندارن و سببیت برای وجود اشیا براشون نیست. بعد بالاتر رفتن گفتن بلکه اصلا بخت و اتفاق در جهان وجود موجود نیست و چنین معنایی ما در عالم نداریم. و بعد هم بر مدعاشون استدلال کردن. در ضمن استدلال سه مطلب داشتن که ما اون سه مطلب رو باید طرح کنیم و رد کنیم، زیرا در این سه مطلب ما با اونها مخالفیم. مطلب اول که اساس جوابشون بود این بود که ما برای همه امور سبب میابیم و چون همه امور دارای سببند پس ما در جهان اتفاق نداریم. تمام اساس جوابشون همین بود، که اون دو مطلب دیگه مبحثی بود که در جواب آورده بودن و ما هم اونها رو قبول نداریم، اما اساس جواب نبودند. اساس جواب این بود که عرض کردم که همه اموری که در جهان واقع شدند سبب دارند، چه اونهایی که ما سببشون رو بشناسیم و چه اونهایی که ما سببشون رو نشناسیم. بنابراین اگر دارای سببن نمیتوان آنها رو اتفاقی دونست. جوابی که ما به اونها میگیم اینه که وجود سبب نفی اتفاق نمی کند، زیرا اگر ما به معنای اتفاق توجه کنیم سبب رو مزاحم اتفاق نمی بینیم. توضیح مطلب اینه که سبب سه قسمه. یکی سببی است که دائما این مسبب رو به وجود میاره، یکی سببی است که اکثرا مسبب رو به وجود میاره، گاهی هم به نهایت نمیرسه و مسبب رو به وجود نمیاره. یعنی سبب هست منتها سببیتش تمام نمیشه و در نتیجه مسبب رو موجود نمیکنه. قسم سوم سببی است که به طور اقلی مسبب رو به وجود میاره، غالبا این سبب تمام نمیشه، حالا به مانع برخورد میکنه، هر مشکلی پیدا میکنه، بالاخره تمام نمیشه. وقتی تمام نشد غالبا مسبب به دنبالش نمیاد، اقلا به دنبالش میاد. این سه نوع سبب رو ما داریم: سبب دائمی، سبب اکثری و سبب اقلی. سبب دائمی و اکثری رو اتفاق نمی نامیم، ولی سبب اقلی رو میگیم اتفاق. بنابراین توجه میکنید که اتفاق به معنای نبود سبب نیست. تا این گوینده اثبات کند همه امور سبب دارند و نتیجه بگیرد که پس اتفاقی در جهان نیست. سبب داشتن منافات با اتفاقی بودن نداره. بلکه ممکن است شیعی سبب داشته باشه، منتها سببش عقلی باشه. ما به چنین شیعی میگیم اتفاقی. پس این که این گوینده تلاش کرد تا برای همه اشیا سبب درست کند و از طریق سببی که برای اشیا درست میکنه اتفاق رو منکر بشه، تلاش ناموفقی است و ما این تلاش رو قبول نداریم. معتقدیم که اتفاق در جهان موجوده و سبب بعض اشیا هم اتفاقی. پس این که گفت سببیت اتفاق رو قبول نداریم، بعدم ترقی کرد گفت اصل وجود اتفاق رو قبول نداریم، هر دو فاکره. هم سببیت اتفاق درسته، هم وجود اتفاق در جهان درسته. اتفاق موجود است اولا، میتواند سبب باشد ثانیا. پس این اساس بحثی که این مستدل و این گوینده مطرح کرده بود تمام نشد. بنابراین جوابی که از شبهه اتفاق داد جواب ناتمامی است. دو تا مطلب دیگم داشته که ما نمیپذیریم، اون دو تا رو وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 479 سطر 11 و هذا المذهب فی ابطال الاتفاق اصلا ليس بشيء. سلام علیکم. کلمه اصلا رو قید اتفاق، قید ابطال میگیریم، چون این گوینده میخواست اتفاق رو بالاصل و بالکلیه باطل کنه. ما میگیم نتونست بالکلیه باطل کنه. بله در بعضی مواضع اتفاق نیست، اونجایی که سبب دائمیست یا سبب اکثریست اتفاق وجود ندارد. اما اینکه اصلا اتفاق وجود نداشته باشد، به طور کلی اتفاق باطل باشد، این رو قبول ندارید. پس اصلا رو قید ابطال بگیرید، یعنی بالکلیه. این مذهب در اتفاق، در ابطال کلی اتفاق لیس بشه. میتونه ابطال کند اتفاق رو در بعضی موارد، یعنی در اون مواردی که سبب اکثری است یا سبب دائمی است، اما نمیتونه اصلا یعنی به طور کلی این اتفاق رو باطل کنه. در ابطال بالکلیه اتفاق موفق نیست. لأنه لیس اذا وجد، چون مبنای این قول این گوینده این بود که ما هم در همه امور سبب داریم، به نتیجه گرفت پس اتفاق نداریم. جواب اینه که سبب داشتن منافات با اتفاقی بودن نیست، به بیانی که گفته شد. لأنه لیس اذا وجد لكل شيء سبب لم يكن للاتفاق وجودا. این چنین نیست که اگر همه اشیا سبب داشته باشند اتفاق وجود نداشته باشه. سبب داشتن منافات با اتفاقی بودن نیست، چون اتفاقی بودن یعنی سبب عقلی داشتن، پس اتفاقی هم سبب داره. بنابراین نمیشه وجود سبب رو مانع از اتفاقی بودن بگیرید. بله سبب الموجود لشی، سببی که موجود است برای شی. الذی صفت شی نیست، صفت سببه. الذی یعنی صفتی که، لا توجب اون شی رو علی دوام یا لا توجب اون شی رو علی اکثر، این چنین سببی هو سبب الاتفاقی. سببی که موجب مسبب نمی شود دائما، یعنی سبب دائمی نیست، یا سببی که موجب مسبب نمی شود اکثرا، یعنی سبب اکثری نیست، چنین سببی هو سبب الاتفاقی. این سبب سبب اتفاقیه. خب پس شما نمیتونید بگید چون همه اشیا سبب دارن پس ما اتفاقو در جهان نداریم. خود اتفاق سببه، منتها سبب عقلی. خب از سبب الاتفاقی فی نفسهی من حیث هو کذالک، یعنی خودش شما ملاحظه کنی میبینی سبب اتفاقیه. من حیث هو کذالک یعنی نه از این جهت که سبب است، بلکه از این جهت که سبب عقلی است. سبب بودن به معنی اتفاقی بودن نیست، یا سبب داشتن به معنی اتفاقی بودن نیست، چون ممکنه سبب اکثری داشته باشه یا سبب دائمی داشته باشه، این دیگه اتفاق نیست. سبب داشتن به ما این که این سببش اقلیست این شبد اتفاقی. پس من حیث و کذالک، یعنی من حیث و لا توجب و شیرا علت دوام، یا لا توجب و شیرا علت اکثر، من حیث این که چنینه سببیست اتفاقی. به عبارت مختصر، من حیث این که اقلیست سببیست اتفاقی، نه من حیث این که سبب است. سبب بودن به معنی اتفاقی بودن نیست، چون ممکنه سبب داشته باشه سبب دائمی، یا سبب داشته باشه سبب اکثری و در نتیجه اتفاقی نباشه. اصل سبب بودن دلیل بر سبب داشتن دلیل بر اتفاقی بودن نیست، سبب اقلی داشتن به معنی اتفاقی بودنه. پس من حیث با کذالک لازمه. این مطلب اول بود که در این مطلب اول توجه کردید ما اساس گفته این گوینده رو باطل کردیم. گفتیم که سه جا باش مخالفت داریم، این اولین جا بود که توضیح دادیم. اما مطلب دوم، مطلب دوم این که این گوینده در بیانش این چنین گفت که بعضی افعال بلکه اکثر افعال دارای غایات متعددند و ما یکی از اون غایات رو قصد میکنیم، ما بقی رو یا قصد نمیکنیم یا اصلا پافلیم که قصد کنیم، ما بقی در نظر ما نیست و نبود اون ما بقی در نظر ما دلیل بر این نیست که اونها غایت نیستند، ولو ما اونها رو قصد نکردیم ولی فی نفس الان غایتند. شاهدش هم اینه که اگر ما همون رو قصد میکردیم اونها میشدن غایت. پس معلوم میشه که اموری بر این فعل ما مترتب میشود که همشون فی نفس الان غایتند، فی نفس الان غایتند، ولو به لحاظ قصد ما یکیشون غایت انتخاب شده ولی همشون غایتند. پس اگر دیدید که ما از منزل خارج شدیم و قریمی رو که در نظر نداشتیم ملاقاتش را ملاقات کردیم، نگید ملاقات قریم غایت نیست. ملاقات قریم غایته، همونطور که ما خارج شدیم برای رفتن به مغازه و رفتن به مغازه یا اینکه رسیدن به مغازه غایت ماست چون مقصود ما بوده، همچنین دیدن قریم هم غایت فعل ماست ولو مقصود ما نباشه. پس تمام آنچه که بر این فعل مترتب میشه همه غایتند، که اونهایی که مقصود باشن که اونهایی که مقصود نباشن. پس نگویید ما قرین رو اتفاقا دیدیم، بگید قرین رو با این سببی که ایجاد کردیم دیدیم، یعنی دیدن قرین بی سبب نبوده، سبب داشته، منتها ما این سبب رو که ایجاد میکردیم در حین ایجاد سبب قصد ملاقات قرین رو نکرده بودیم. این قصد نکردن ملاقات قریم رو از قایت بودن بیرون نمیاره، این قایت ملاقات قریم قایت هست ولو ما قصدش نکنیم. حرفش این بود که یادتون هست. اشکالی که ما داریم اینه که شما مغالطه کردید، قایت مشترکه، مشترک بین اون که بر فعل مترتب میشود و اون که قصد میشود، به هر دو قایت گفته میشود. ما یترتب علی الفعل، یا به تعبیر دیگه ما ینتهل فعل و الیه میشود قایت، این یه تفسیر. ما قصد من الفعل هم میشود قایت، این یک تفسیر دیگه است. دو جور قایت داریم، یکی ما ینتهی الیه الفعل، یکی ما قصد من الفعل. ما ینتهی الیه الفعل رو اگر قایت بگیرید باید بگیم تمام افعال قایت دارند، همونطور که خود شما گفتید، و نمیشه هیچ فعلی رو بی‌غایت قرار بدیم، چون هر فعلی بالاخره منتهی به چیزی میشه و اون چیزم غایتشه. اما اگر غایت رو به معنی ما قصد من الفعل بگیریم، بعضی فعل‌ها خالی از غایت میشند، چون ممکنه ما چیزی رو قصد نکرده باشیم و به همون چیز برسیم و اونی که قصد کردیم بهش نرسیم، فعل در این صورت خالی از غایت. یا ممکنه به اون که قصد کردیم برسیم، یه چیزی هم که مقصود نکردیم، مقصود نداشتیم به دست بیاریم. در این صورت اونی که قصدمون بود و بهش رسیدیم میشه قایت، اونی که قصدمون نبود نمیشه قایت. نگید فی نفس الامر قایته، به این معنایی که گفتیم قایت نیست، چون قایت رو در این صورت داریم به معنای مقصد میگیریم و این قصد نشده پس قایت نیست. نمیشه گفت فی نفس الامر قایته، باید بگید به ما به تفسیر اولی که برای قایت داشتیم قایت، نباید بگید فی نفس الامر قایت. خب پس دو جور قایت داریم، یکی قایتی که مترتب شود علی الفعل، یکی قایتی که فعل به خاطر او انجام شود. و بحث ما در این دومیه و ملاقات قرین این دومی نیست، پس قایت نیست. شما سعی کردید که ملاقات قرین رو قایت قرار بدید به بهانه این که یترتب علی الفعل. ما میگیم که این قایت نیست، زیرا که ما قصد من الفعل نیست. و بحث ما در این جور قایته، قایتی که قصد من الفعل، این مورد بحث ماست، نه ما یترتب علی الفعل. بله اگر ما مطلق قایت رو مطرح میکردیم، ما یترتب علی الفعل مورد بحث ما بود، شما حق داشتید بگید که ملاقات قرین قایته. ولی ما یه نوع قایتی رو در این بحث مطرح کردیم که این نوع قایت بر ملاقات قرین تطبیق نمی کنه. و اون قایت ایست که مقصود باشد، فعل رو به خاطر او انجام داده باشیم. مسلم است که این فعل یعنی خروج من المنزل رو به خاطر ملاقات قرین انجام ندادیم، پس ملاقات قرین قایت این فعل نیست. شما سعی کردید که بگید ملاقات قرین قایت این فعله، معلوم شد که قایت این فعل نیست، قایت به اون معنی که ما میگیم. پس این مطلب دوم چنان باطل شد. و قوله قد یکون لشیء واحد قایات کثیره، این که گفت یک شیء ممکن است قایات کثیره داشته باشه و خاص نتیجه بگیره که ملاقات قریم هم قایت این خروج من المنزله، این مقالطه است. مقالطه ایست از طریق اشتراک اسم قایت، یکی از اسباب مقالطه اشتراکه. مقالطه 13 سبب داره که باعث گرفتاری انسان میشه. یکی از اسبابش اشتراک لفظیه. وقتی لفظی مشترک باشد بین دو معنا، ممکن است همین اشتراک انسان رو به مقالطه بیفکند. و این چنین شده برای شما، شما هم اشتراک لفظی قایت به مقالطتون افکنده، مقالطه کردید. اون معنایی رو که ما اراده نکردیم، اون معنا رو در حل مشکل به کار گرفتید و این مقالطه است. مقالطه است به سبب اشتراک اسم قایت، یعنی لفظ قایت. چون لفظ قایت مشترک شده، این شما رو به اشتباه انداخته. فإن القایة تقال و قایت گفته می شود به دو چیز. یک، لما ینتهی الیه شی، یعنی لما ینتهی الیه الفعل، اون چه که فعل بهش منتهی بشود، کیف کان، هر چی میخواد باشه، یا فعل هر طور که باشه، بالاخره منتهی میشود به این امر. وقتی منتهی شد این امر میشود قایت. این یه معنا. معنی دوم، و یقال لما یقصد بالفعل، یعنی قایت گفته میشود برای چیزی که فعل به خاطر اون چیز داره انجام میشه. ما فعل رو قصد کردیم تا به او برسیم. اینم معنای دوم قایت. و المراد بالقایت هو هنا هازا، مراد به قایت در این بحث ما این دومیه. و این دومی بر همه فعل ها مترتب نمیشن. ملاقات قریم از قبیل این دومی نیست، پس نمیشود قایت خروج من المنزل قرارش داد، در حالی که شما قایت خروج من المنزل قرارش داد. مصحح بعد از هنا نقطه گذاشته، بعد هازا رو نوشته. این به نظر میاره که هازا به معنی خدا باشه، ولی نقطه‌ای که گذاشته غلطه. عبارت اینطوره: و المراد بالقایت هو هنا هازا، که مراد میشه مبتدا، هازا میشه خبر. یعنی مراد بقایت، اون مراد در اینجا هازا، همین معنای دوم قایته. معنای دوم غایته یعنی غایتی که قصد شده باشد. این مراکم است. بله.
بله،
مراد از غایت علت غاییه، مراد از غایت علت غاییه و ملاقات قریم علت غایی نیست، غایت به معنی علت غایی
نیست.
چرا؟ بفرمایید خلق کرده بین دو معنای غایت، یا بفرمایید خلق کرده بین غایت و علت غایی.
این جوابی
که ما بهش میدیم
مجدده،
این آقای
اشکال
میکنیم
که شما بین
غایت و
علت
غایی
خلق کردیم.
یعنی به چی اشکال میکنیم؟ به لایلی؟
الان جوابی در مورد اشکال داریم، ایشون که مقالطه کردید شما.
بله.
بین دو تا معنی غایت، ما هم ایشون اشکال میکنیم که شما بین غایت و علت غایی خلق کردیم.
نه، ایشون یعنی مرحوم لایکی خلق نشده. مرحوم لایکی میگه دو نوع غایت داریم، یک غایت علت غایی هم نامیده میشه. ولی حرفش درست، حرف مرحوم لایکی درسته. دو جور غایت موجوده و گوینده بین این دو غایت خلق کرده. یکی از این دو غایت فقط غایت نامیده میشه، یکی دیگه هم غایت نامیده میشه هم علت غایی. اونی که مورد بحث ماست اون غایتی است که هم غایت است هم علت غایی. مرحوم لایکی خط نکرده، میدونه که این دو تا غایت اطلاق میشن و میدونه که یکیشون علت غایی است. اون بحثش در علت غایی الان نیست، بحثش در غایته. میگه در این غایت دو معنا داریم، یک معنا مورد بحثه و شما مار معنای دیگر اراده کردید، پس شما گرفتار مغالطه شدید. نه منی که لاهیجی هستم، من میدونم که این دوتا معنا رو برای غایت داریم و من میدونم که یکیش علت غاییست و همونم که علت غاییست مورد بحث ماست. یعنی اون غایتی که ازش میتوانیم تعبیر به علت غایی بکنیم اون مورد بحث ماست و شما تشخیص ندادید که کدام غایت مورد بحث ماست. اونی که مورد بحث ما نیست، غایتی که بهش اطلاق علت غایی نمی کنیم، اون رو شما مورد بحث دیدید و مغالطه کردید. خب مرادشون از اتفاقی به معنای بی سببه. خب اشتباه کردن، اصلا اون مورد بحث ما نیست. بله، اونی که قبول داریم مستشکل اتفاقی رو داره سب نفی میکنه. باید ببینه اتفاقی در اصطلاح ما چیست. اتفاقی در اصطلاح ما به معنای امریست که سبب عقلی دارد. چرا؟ قبلا هم گفتیم، گفتیم اتفاقی یعنی اونی که سبب عقلی داره. گاهی از اوقات میگیم اتفاقی یعنی اونی که سبب نداره. این گفته تسامحیه که میگیم اتفاقی یعنی اونی که سبب نداره، چون هیچی بی سبب نمیتونه در جهان واقع بشه. اتفاق عرفی که مردم عادی میگن شاید به این معنا باشه، ولی در بحث ما که بحث اصطلاحی است نمیتوان اتفاق رو به معنای بی سبب گرفت. اتفاق یعنی اون که دارای سبب عقلی است. وقتی گوینده داره اتفاق رو به معنای عرفی میگیره، فکر میکنه که اتفاق یعنی بی سبب، بعد ثابت میکند که همه اشیاء سبب دارد، نتیجه میگیره پس اتفاق نیست. وقت جوابی که ما دادیم درست میشه. کجا دارم؟ کجا بود؟ خود مریم تقریرها. بله، اول بحث اتفاق داشتیم تقریرها. انها هنا امور اتفاقیه لا سبب لها یتعدی الیها. الان با این بیان معلوم شد یعنی لا سبب اکثرین و دائمی یا دائمی. با این بیان معلوم شد که اونجا باید قید لا سبب اکثرین و دائمیان رو بیاریم. اقلیان اگر سبب اقلی داشته باشه بازم اتفاقی هست. اینا بالاخره نظرشون از اتفاق اینه. یعنی اصطلاح اتفاق در پیش آقایون امریست که دارای سبب اقلی باشه. حالا شما ممکنه آخر سر بگید مستر اصطلاح در با داریم. بله،
اصطلاح
مخالطه نکرده، نه مرحوم لایجی مخالطه نکرده، اصطلاح رو بیان کرده و به اون گوینده گفته تو خلاف اصطلاح حرف زدی، تو عرفی حرف زدی. نه اینو در کلام ابن سینا روشن میکنیم که سبب عقلی هم سبب هست، سببی است که افسار مانع شده، اگر گرفتار مانع نبود اکثری بود یا دائمی بود، بلکه حتی دائمی بود، گرفتار مانع شده و گرفتاری مانعش اکثری است، پس خودش عقلی است. اینو انشاءالله بعدم تو علت تامه است. چرا؟ علت تامه است که در این موضع به مانع برخورد شده و از تمامیت افتاده. این اول بحث عرض کردم، سببی که مسبب واصل نمیشه از تمامیت میفته، و الا اگر سبب از تمامیت نیفته حتما باید به مسبب واصل بشه. نمیتونیم بگیم سبب واصل به مسبب نشد. وقتی میگیم سبب واصل به مسبب نشد یعنی سبب از تمامیت افتاد و در نتیجه به مسبب واصل نشد. پس توجه داشته باشید که وقتی میگیم سبب سبب عقلی است، یعنی در موارد کمی این تمامیت سبب باقی میمونه تا سبب به مسبب میرسه، و در اکثر موارد این سبب به مانع برخورد میکنه و به مسبب نمیرسه، از تمامیت میفته به مسبب نمیرسه. سبب عقلی معناش اینه. سبب عقلی نه این که گاهی اثرشو میذاره گاهی اثرشو نمیذاره و همه حال سبب است، نه، اگه سبب باشه که همیشه باید اثرشو بذاره. مراد از سبب عقلی اینه که سببی که گاهی به مانع برخورد میکنه و از تمامیت میفته، گاهی هم به مانع برخورد نمیکنه، به مانع برخورد کردنش بیشتره، به مانع خالی از مانع بودنش کمتره، لذا اقلا یعنی به طور کمی سببیت دارد. در بسیاری از اوقات سببیت دارد. ولی باشه اب نداره، اونجایی که سبب است سببه، پس اطلاق سبب اشکال نداره. ما خودشو اونجایی که به مانع برخورد کنه مقتدی است. ولی اون موارد عقل چیه؟ در موارد عقل سببه. وقتی ما میگیم سبب عقلی، موارد عقل رو در نظر داریم و در موارد عقل این واقعا سببه، یعنی سبب تام دیگه مقتدی نیست، و ما در اون موارد عقل بهش میگیم سبب عقلی. در اون مواردی که نتونسته برسی که اصلا بهش اطلاق سبب نمی کنیم، یا اطلاق مقتضی می کنیم، یا اصلا اطلاقی چی نمی کنیم. در مواردی که به مسبب رسیده بهش اطلاق سبب می کنیم، و در اون موارد سبب تام مقتضی نیست، پس نمی شد اطلاق مقتضی کرد. اطلاق سبب می کنیم منتها قید عقلی می گیریم. قید عقلی که آوردیم یعنی در مواردی کمی این سببیتش رو حفظ کرده و به مسبب رسیده، و در اون موارد سبب تامه نه مقتضی. پس اطلاق سبب عقلی اطلاق درستیه. قید عقلی شو توجه کنید. اتفاقا همون حرف قبلی رو ما تکرار میکنیم. ما قبلا گفتیم کسانی که قائل به اتفاقا نفی علت فاعلی میکنند، یعنی نفی قاصد میکنند. نفی قاصد یعنی نفی غایت مقصود میکنند. الان داریم همین رو میگیم. ما میگیم اونها نفی فاعل میکنند یعنی نفی قاصد میکنند. نفی قاصد میکنند یعنی نفی غایتی که مقصود باشد میکنند. و بحث ما هم در همینه، غایت مقصوده داره نفی میشه، نه غایت مترتبه نفی بشه. غایت مقصوده داره نفی میشه، پس فاعل داره نفی میشه.
نتیجه اون جواب اول که دادن که سبب کردن سبب رو، سبب
دائمی،
سبب اکثری، سبب اتفاق، سبب
عقلی.
اینجا من
بله تو سبب عقلی هم همینه دیگه. سبب عقلی یعنی سببی که گاهی اون هم به طور کم به این غایت مقصود میرسد.
صفت فاعلی داره دیگه، میشه یعنی حداقل تا سه نوع علت فاعلی بشه. سبب علت فاعلی بگیم تو اونایی که نفی
اتفاق ببینید اونجایی که نمیرسه داریم بحث میکنیم. یعنی فرض کنید که این سبب سبب عقلی است و در این موضع نرسیده، در این موضع به این غایت نرسیده و و این غایت مترتب بر فعل شده، این غایت کسب نشده بود و این گویند این فاعل هم به این به غایت مقصودش حالا رسید یا نرسید، به این غایتی که مقصود نبود رسید. اینو الان میخوام ببینیم اتفاقی که اتفاقی نیست. توجه میکنید؟ این غایتی که مقصود نبود بهش رسید، الان در واقع میشه گفت به غایت نرسید. یعنی سببی بود فعلی رو انجام داد به غایت نرسید. یا بگویید به عبارتی دیگر این ملاقات قرین سبب ندارد. تمام حرف ما این بود، ملاقات قرین سبب نداره، سبب نداره این سبب قاصد نداره، سببی دارد که بالاخره به ملاقات قرین منتهی میشه، اما سبب قاصد نداره. من پس با دوباره مطلب رو دوباره از سر توضیح بدم. ببینید ما دو جور مشکل رو طرح کردیم. یکی این که این فعل غایت ندارد، یکی این که این امری که اتفاق افتاده سبب ندارد. هر دو جور این اشکال رو طرح کردیم، گفتیم هر دوشم معالشون به یکیه، ولو عبارت فرق میکنه. یه وقت میگیم این فعلی که انجام دادیم یعنی خروج من المنزل غایت ندارد، ملاقات قریمو داشته ولی میگیم این غایت نیست، چون غایت باید مقصود باشه و این ملاقات قریم مقصود نبوده، پس این خروج من المنزل غایت نداشته. حالا بگذاریم از اون غایت وصول به مغازه، اونی که حرفی درش نداشتیم، ولی غایتی به عنوان ملاقات قریم ندارد. یه وقت اینطوری میگیم، یه وقت میگیم ملاقات قریم سبب ندارد، ملاقات قریم سبب ندارد، یعنی این فعلی که ما انجام دادیم سبب ملاقات قریم نیست، یعنی سببی که با قصد باشد ندارد، نه مطلقا سبب ندارد. پس این ملاقات قریم سببی که با قصد همراه باشه نداره، یعنی خروج من المنزل سببش نشده. گاهی از اوقات این خروج من المنزل سبب ملاقات قریب میشه، اون وقتی که قصد همراهش باشه، اون وقتی که نباشه نمیشه. توجه میکنید که باز در اینجا هم ملاقات قریب رو داریم بی سبب میگیریم، بی سببه و همین معنی که داریم عرض میکنیم. آیا مستشکل تونست این اشکال رو برطرف کنه؟ تونست ثابت کنه که ملاقات قرین سببی که همراه قصده داره؟ نتونست این ثابت کنه، پس حرفش ناتمام. اما مطلب سوم که این گوینده گفته بود و ما نمیپذیریم، مطلب سوم این که این گوینده این که این گفت شخصی که از منزل خارج می شود دو حالت داره، یکی این که قصد می کند ملاقات قریم را و قریم را ملاقات می کنه، یکی این که اصلا توجه به ملاقات قریم نداره، یعنی قصد نکرده ملاقات قریم را ولی قریم را ملاقات می کنه. این دو حالت براش هست. اونجا که قصد کند ملاقات قرین را، جعل کرده فعلش را سببن لملاقات قرین، فعلش یعنی خروج من المنزل را. اونجایی که قصد ملاقات قرین نداره، جعل نکرده فعلش را سببن لملاقات قرین. پس این دوتا حالت که ملاحظه بشه، میبینیم در یک حالت این فاعل جعل کرده فعلش را سبب ملاقات القرین، در یک حالت این چنین جعلی نداره. گوینده به ما میگه، به ما که لاهیجی هستیم یا امثال لاهیجی، میگه شما میگویید اونجا که جعل کرده خروج را سببن للقریم لملاقات القریم، سبب حاصل است و ملاقات قریم غایت است. اونجا که جل نکرده فعلش را سببن لملاقات القرین، یعنی قصد ملاقات قرین رو نداشته، فعلش سبب نیست و ملاقات قرین غایت نیست. تمام حرف کسانی که دارن در این مسئله اشکال میکنن همینه. وقتی این گوینده داره جواب میگه، میگه حرف شما نتیجهش این میشه که جعل جائل قایت میسازد و سبب میسازد، ولی عدم جعلش باعث میشود که چیزی قایت نباشد، چیزی سبب نباشد. بعد گوینده میگه به نفس الامر توجه کنید، در نفس الامر مطلقا این خروج سبب است و مطلقا این ملاقات قرین قایت است. چه این فاعل جعل کرده باشد فعلش را سبب و چه جعل نکرده باشد فعلش را سبب، به جعل این جائل ما کاری نداریم، به قصد این قاصد ما کاری نداریم، به نفس الامر کار داریم. در نفس الامر خروج سبب است و ملاقات قرین قایت است، چه فاعل جعل کرده باشد یا به عبارت دیگر قصد کرده باشد، چه جعل و قصد نکرده باشد. حرف مستدل، حرف گوینده این بود که جعل جائل رو دخیل نمیدونست، جعل جائل رو دخیل نمیدونست در سبب داشتن فعل یا در قایت بودن اون امر. میگفت نفس الامر رو ملاحظه کن، به جعل جائل کار نداشته باش. این حرفش بود، یادتون هست که اینو در پایان جلسه گذشته اشاره کردیم. بعد آخرش هم گفت کیفه یزن ان نزالش یتغیر به جعل جائل، سبب بودن چگونه با جعل جائل عوض میشه، که اگر جعل جائل هست سبب هست، اگر جعل جائل نیست سبب نیست. سوال کرد این چطوری میشه، سبب مطلقا سببه، چه جعل جائل همراهش باشه چه نباشه. حالا ما میخوام بر این مطلب این گویندم باز اشکال کنیم که مطلب سومش، اشکالی که ما میکنیم اینه که جعل جائل میتواند امری را که اقلیست اکثری قرار بدهد و نبود اون جعل میتواند امر اکثری را اقلی قرار بدهد. پس جعل و عدم جعل در اکثری بودن و اقلی بودن دخالت داره و بیانی که خواهیم گفت انشاءالله. اگر در اکثری بودن و اقلی بودن دخالت داره، در اتفاقی بودن و عدم اتفاقی بودن هم دخالت داره، چون اقلی بودن یعنی اتفاقی بودن، اکثری بودن یعنی اتفاقی نبودن. اگر چیزی بتواند امری رو اکثری کند، سببی رو اکثری کند و نبودش سببی رو اقلی کند، اون امر، اون شی میتواند بودش شیئی رو غیر اتفاقی کند و نبودش شیئی رو اتفاقی کند. حالا توجه کنید، میخوام بیان کنیم که شیئی وجودش امری رو اکثری می کند و نبودش امری رو اقلی می کند. اینو می خواهم اثبات کنم. شخص قصد می کند ملاقات قریم رو، به سمت مکانی می رود که امید دارد قریمش در اونجا باشد. وقتی میره اکثرا به نتیجه می رسه، اکثرا به نتیجه می رسه. پس با قصد ملاقات قریم و انتخاب مکانی که فکر می کند قرین در اونجا هست، فعل رو شروع می کند و چنین فعلی اکثرا به نتیجه می رسه، اکثرا سبب می شه، سبب اکثری می شه. اما یک بار می بینید که قصد ملاقات قرین رو نمی کنه و اون مکانی رو که امید دارد قرین در اونجا باشه انتخاب نمی کنه، به سمت مکانی که همیشه داشته می رفته می ره و اتفاقا قرین رو می بینه. اینجا سبب میشه، سبب عقلی. گاهی این چنین خروجی منتهی میشود به ملاقات قریب، ولی اون خروج قبلی اکثرا منتهی میشه به ملاقات قریب. این خروج که الان داریم عرض میکنیم اقلا منتهی میشه نه اکثرا. خب توجه شدید که خروجی که اون چنان بود اکثرا منتهی به قریب شد، خروجی که این چنینه اقلا منتهی به ملاقات قرین میشه. پس خروج ها هر دو خروجند، منتها یکی طوریست که اکثرا منتهی میشه به ملاقات قریب، یکی طوریست که اقلا منتهی میشه. بنابراین جعل جائر، قصد قاصد، انتخاب این فاعل میتواند فعلی رو اکثری کند، میتواند سببی رو اکثری کند و میتواند سببی رو اقلی کند. اگر انتخاب تونست این سبب رو اکثری و اقلی کند، انتخاب نیز میتواند امری رو اتفاقی کند و امری رو غیر اتفاقی کند. پس چرا میگید جعل جائل و انتخاب فاعل دخالتی نداره؟ دخالت داره، دیدید که دخالت داره. درسته در نفس الامر اون قایت مترتب میشه، ولی قایت به معنای ما یترتب علی الفعل مترتب میشه. قایت به معنای قایت مقصود اقلا مترتب میشه، نه اکثر، یا اصلا مترتب نمیشه. در جایی که قصد نشده اصلا مترتب نمیشه. پس مطلب سوم رو هم باطل کردیم. مطلب سومش این بود که گفت جعل جائر، قصد قاصد، انتخاب قاصد، انتخاب فاعل دخالت نداره. ما ثابت کردیم دخالت داره. ما ثابت کردیم که در اکثری بودن و اقلی بودن سبب دخالت داره. نتیجه گرفتیم پس در اتفاقی بودن امر و عدم اتفاقی بودن هم دخالت داره. و قولش گفت ان الجعل لا یغیر الحال، لا یغیر الحال فی هذا الباب. این قول غیر مسلم است، این قول غیر مسلمه، بلکه جعل میتواند حال رو در این باب تغییر دهد. در این باب یعنی در باب به سبب داشتن یا در باب اتفاقی و اتفاقی نبودن، در همین بابی که الان مورد بحث ماست. چرا غیر مسلمه؟ به این بیان، الا ترا که جعل و انتخاب و قصد قرار میدهد امر را در یکی از دو حالت اکثری و در حالت دیگر اقلی. دیناز از کارش توضیح دادم، خودشون هم بیان میکنه. فإن الشاعر، کسی که مطلع است به مقام قرین، میدونه قرین کجاست، مقام یعنی محل سکونت قرین، اونجایی که این قرین ایستاده، کسی که شاعر است به مقام قرین، الخارج الیه، این الخارج الیه صفت قرین نیست، صفت شاعره. شاعری که خارج می شود الالقرین به امید این که لیز فربه، به امید این که دسترسی پیدا کند به قرین، من حیث و کذالک، این شاعر از این جهت که چنین التفاتی دارد و چنین انتخابی دارد، فإنه فی اکثر الاحوال یظفر به، به این قرین میرسد. فی اکثر الاحوال، پس خروجش اکثرا سبب است، ملاقات قرین اکثرا غایت است. ولی غیر شاعر یا غیر شاعر، اون کسی که شعور ندارد به مقام قرین، یعنی اطلاعی به جای قرین ندارد، الخارج الی دکان، به سمت مغازش داره خارج میشه نه به سمت قرین، من حیث و کذالک، از این جهت که داره به سمت دکان میرود و قرین رو قصد نکرده، ملاقات قرین رو قصد نکرده، از این جهت فإنه لیس فی اکثر الامر یظفر به قرینه، غالبا دسترسی به قرین پیدا نمیکنه، اقلا دسترسی پیدا میکنه، گاهی به صورت کم دسترسی پیدا میکنه. خب پس توجه کردید که جعل تونست سبب رو اکثری کند و عدمش تونست سبب رو اقلی کند. پس بگویید جعل میتواند اتفاق رو نفی کند، نبودش میتواند اتفاق رو درست کند. فإذا کان الجعل مختلف، اگر جعل مختلف این چنین باشد که یختلف له حکم الامر، عبارت دقت کنید، ضمیر له به جعل برمیگرده، امر در اینجا به معنای آنچه که حاصل شده. اگر جعل مختلف یختلف، و به خاطر این جعل مختلف امر، یعنی امر حاصل شده، امر حاصل شده اختلاف در اکثریتش و غیر اکثریتش پیدا کند، ضمیر اکثریتی و غیر اکثریتی هم به امر برمیگرده. این امر حاصل شده در اکثر بودن یا در غیر اکثر بودن اختلاف پیدا میکند، چون اختلاف جعل حاصل شده. اگر اختلاف جعل اثر بگذارد در اکثریت و عدم اکثریت اون امر حاصل شده، فکذالک یختلف و به خاطر اون جعل مختلف حکم امر حاصل شده اختلاف پیدا می کند، فی انه اتفاقی و غیر اتفاقی، در اتفاقی بودن و غیر اتفاقی بودن هم اختلاف پیدا می کند. اگر این جعل و عدم جعل اون سبب رو میتواند اکثری و غیر اکثری کند، اون حاصل رو هم میتواند اتفاقی و غیر اتفاقی کند. اگر جعل اون چنان تأثیری دارد، این چنین تأثیری هم دارد. ما ثابت کردیم که اون تأثیر رو دارد، نتیجه میگیریم که پس این تأثیر هم داره. پس نمیتوانید بگویید جعل در این باب تأثیری نداره، بلکه جعل در این باب که باب اتفاق است تأثیر داره. این جعل و انتخاب میتواند چیزی را قایت کند و نبودش میتواند اون چیز را قایت نکند. پس جعل تأثیر گذاشت. این حرف سوم شما باطله. خب توجه کردید که سه تا مطلب در گفته این گوینده بود که ما هر سه مطلب رو باطل کردیم و نتیجه این شد که گفته این گوینده نتونست مشکل اتفاقی رو که ما ترک کردیم حل کنه. مشکل اتفاق رو از طریق دیگه حل کرد. طریق دیگه همون جواب حقیست که ابن سینا در شفا داده، که اون رو انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدیم و مشکل اتفاق رو برطرف میکنیم.